بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على سيدنا و نبينا اشرف الانبیاء والمرسلين محمد. سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به حمد الله بحث مشتق رو تمام کردیم، مباحثش رو، گرچه بعضی از بحث‌های اواخر مشتق خیلی مبتلا به نبود اجمالا مطرح کردیم و تفصیلا وارد نشدیم. مجموعا بحث مشتق و مؤخصی شدیم، نعمی و دلایل سگانهی که برای اخصی ها بود مطرح کردیم و تأیید شد، و ثمراتی که برای بحث مشتق بود اجمالا تعرض کردیم. بعد از بحث مشتق تقریبا این 12-13 امور مقدماتی که مرحوم های آخوند داشتن وارد شده به مقصد اول که همون بحث اوامر هست. در اوامر هم فصول مختلف داره و فصل اولش همون جهات مختلف داره. جهت اول بحثش بحث ماده امر، ماده امر. امر البته یک معنای لغوی داره، لغوی و عرفی، یک معنای اصطلاحی. اولین بحثی که مرحوم های آخوند مطرح میکنه همون ماده امر لغتن و عرفن به چه معناست مورد بحث قرار میده، نظر خودش رو و نظر صاحب فصول رو مطرح میکنه. ابتدا نشون میفرماید که تقریبا 7 معنا برای امر ذکر شده، گرچه بعدن هم اشکال میکنه و اشکال به جایی است که اینا مصادیق هستن نه معانی و موزون له امر، ولی ایشون میفرماید که خیلی ها این رو به عنوان معنای امر و موزون له امر تلقی کردند، مثل به معنای طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، شی، حادثه، غرض. اینا مرحوم های آخوند میفرماید که بعضی ها چنین تصور کردن که اینا معنای امر موزون له امره، مثلا و ما امر فرعون به رشید به معنای فعل، مثلا یا ازازا امر نازرف دقل نعالیه ها صافله ها، این امر به معنای امر فعل عجیبیه، یعنی اون فعل کن فیکونی که خداوند عذاب بر یک قومی وارد کرد به معنای فعل عجیب، یا مثلا جیتو لعمر این کذا لغرز این کذا، اینجا مثلا امر به معنای غرز. بعد آیا خون میفرماید که اشتباهیست که اینجا آقایون مرتکب شدن، اینا معانی و موزون له امر نیست، این معانی اینا خیلی هاشون مصداق معنا هستن، مثل همون مثال جیتو لعمر این کزا، این غرض و هدف از لام استفاده میشه، لام لام غایت هست، منتها امر مدخول و مصداق اون به اصطلاح غایت و غرض از خیلی از معانی هم همین طوریه، ولذا مشتبه شده مصداق بر معنا. ولی مثلا فرض بفرمایید که انسان رو یکی در بنده استعمال میکنه در جناب عالی، در اون یکی آقایون تک تکشون اینا نمیتونیم بگیم که من معنای انسانم، شما معنای انسان هست، اون یکی هم معنای انسانه، یعنی انسان به تک تک اینا وضع شده، اینا معنای انسانه. نه، معنای انسان یک معنا بیشتر نیست حیوان ناطقه، تو حیوان ناطق مصادیق مختلف داره، یه مصداقش بنده هستم، در بنده استعمال میشه، در جنابانه، در اون یکی برادر، اون یکی در آدم عالم، جاهل، ظالم، عادل، سفید پوست، سیاه پوست، همه اینها انسان درش استعمال میشه. چرا؟ چون انسان یه معنایی داره به نام حیوان ناطق، اون مشترک معنویست، مصادیق مختلف داره. اینجا هم مرحوم آقای آخون میفرماید که این حرفش هم حرف درستی هست. این اینا خیلی هاشون به عنوان مصداق معنا و موزون به هم هستن. بعد در نهایت ایشون میفرماید که به نظر میاد که دو معنا بیشتر برای امر نیست، دو تا معنا، دو تا موزون له بیشتر نداره که مشترک لفظی است. یکی طلب فل جمله است، یه معناش، دیگری شیء، طلب فل جمله، دیگری شیء. فل جمله که میگی یعنی طلب، گاهی طلب وجوبی میشه، گاهی طلب استحبابی میشه، گاهی طلب عالی از دانی میشه، خداوند متعال، رسول خدا، اهل بیت رسول خدا، مثلا به امت، به افراد امت دستور صادر میکنه، امر خدا، امر رسول خدا، امر امام معصوم، یا امر یک رهبر کشور، امر یک رئیس وزیر مجموعش، امر عالی به دانی هست. نگاهی ممکنه امر یا طلب یک مساوی از مساوی باشه، طلب پایین از بالا باشه. فرزند به پدرش میگه شما چیزی طلب دارم، کمک میکنم، کمک میخواهم، دانی از عالی هست. این است که امری معناش طلب فل جمله. اجمالا انواع و اقسام ما طلب داریم.
سواد بگیم طلب فل
نهار دی فرق
نمیکنه.
منظور طلب فعل دیگه، منظور همینه دیگه، چون اینقدر عیانه نیاز به بیان نیست. درست میفرمایید، بله، اینجا طلب معلومه که طلب وجودی هست، درخواست این چنینی. دیگر هم به معنای شی هست، یعنی کنارش بیان مرحوم صاحب فصول هست، ایشون هم گفته که دو تا معنا بیشتر برای امر نیست، یکی همون طلبه، دیگری به معنای شأنه. طلب و شأن حالا فرق نمی کنه، حالا شأن با شی که مرحوم های آخون مطرح فرموده خیلی فرق نمی کنه.
شی منظورش همون فعله دیگه، چون امر امور میشه، یعنی
همون
افعال دیگه، منظور
ازش. نه ممکنه که عیان خارجی باشه، امر به معنای شی باشه، این کتاب شی اون دیگه طلب سر که نمی کنه. حالا میرسیم، اجازه بدید چون این خدمت شما از کنم که در بیان اعلام بزرگوار مثل مرحوم محقق اصفهانی، آغازی‌های عراقی، مرحوم نایینی، امام خمینی، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه مجمعین، به اینا اجمالاً تعرض بکنیم، فعلا ببینیم در لغت و عرف امر به چه معناست.
نظرات علمای
مثلا
معاصر رو اینا رو
نمیارید؟ اینا آقای خویی از معاصرین
امام خمینی
کنان آقای خدمت شما عرض کنم، مثلا آقای صبحانی که اسم بردید، 90% نظریشون همون نظر امامشون درسیشون بوده، اشکال نداره مطرح میکنیم. یا آقای وحید نوعا با آقای خویی خیلی اختلاف نظر کمی داره،
منطبعه
بله؟ آره دیگه، تقریبا اصلا همینه، یعنی واقعا طوری هست. و به اضافه اینکه بحثشون خیلی زیاده، آدم اونی که اهمه، اون کسانی که دقیق اون نظرن، مثلا مرحوم محقق اصفهانی، آقازی‌های عراقی، یا مرحوم آقای نایینی، نسبت به اون اشخاصی که شما اسم بردید قابل مقایسه نیست دقت نظرشون. حالا مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درای جلد یک صفحه 174 ایشون می‌فرماید که امر به معنای شی که شما گفتید اومده این اشتباهه، نمیتونیم بگیم امر به معنای شیه، چون اگر امر به معنای شی باشه یعنی به نوعی باید بگیم مترادفند، اگر مترادف باشند باید بتونیم اینو برداریم به جای اون بگذاریم، لازمه یه ترادف اینه، مثل انسان و بشر مترادفن، هر جا انسان استعمال شده باشه میتونیم برداریم بشر جاش بگذاریم و بالعکس. ما در شیء و امر اینطوری نیست. بعد خدا امانت داری بکنیم خود ایشون میفرماید، مثالی که میزنن میفرماید مثلا شما یه اسبی را دیدید بیایید بگید که رأیت شیئاً، درسته شی میتونید بالاخره فرس هم شی اون من الاشیاست، اما میتونید بگید رأیت امراً، نمیتونید بگید رکیک میشه این استعمال. ولذا با این بیانشون نتیجه میگیره که امر به معنای شی اصلاً درست نیست، نمیاد. بعد میگه خب شما نظرتون چیه؟ ایشون میگه در جمیع استعمالات هم اگر ما دقت بکنیم امر به یک معنا بیشتر نیامده، به معنای اراده و طلب هست. البته اراده و طلب را ایشون مترادف میدونه مرحوم محقق اصفهانی. کلامیشون در جلد یک صفحه 174 نهایت الدرایه است. منتها خب اراده و طلب که شد مصدر یا به معنای اسم مفعول میاد یا به معنای اسم فاعل نوعاً. اینجا به معنای اسم مفعوله. اراده طلب به معنای المفعولیه، به معنای مراد و مطلوب. جمیع استعمالات امر را شما کلن بررسی بکنید به اینجا برمیگرده، ولذا مشترک معنویست. و ما امر و فرعون برشید، یعنی و ما طلب و فرعون و ارادت و فرعون و مراد فرعون برشید. فلما جاء امر و نافذلنا عالیه ها سافله ها، یعنی مراد ما هدفن اینما امره ایزا اراده شیئن یقول له کن فیکون. ایشون میفرماید که خدمت شما عرض کنم امر به معنی الارادت و طلب به معنی المفعول و یرج و جمیع و استعمالاته به هاد المعنی الواحد. فالامر له معنا واحد مشترک معنوی و جمیع الاستعمالات و المعانی یرجع الی هذا المعنى الواحد، مشترک معنوی است. این بیان مرحوم محقق اصفهانی است.
نظر ایشان فرق بین اوامر و امور
چیه؟ هیچ چیزی نداره، نمیتونیم بهش تحمیل بکنیم. بعضی از این آقایون که الان اسم داریم بله فرق میگذرن. ایشون میگه امر دیگه اوامر و امور همش برمیگرده به همین یکی، فرقی قائل نمیشه و مشترک معنوی میدونه. جامع جمیع این استعمالات و مستعمل ها اینها چیه؟ به معنای اراده و طلب و به معنای مراد و مطلوبه. مرحوم محقق نائینی هم از یک جهت نظرش مثل مرحوم محقق اصفهانی است، یک معنا بیشتر قائل نیست به امر. ایشون می‌فرماید یک معنا که جمیع معانی مندرج در این یک معنا هست و هو الواقعة ذات الاهمیه. الواقعة ذات الاهمیه واقعی که دارای اهمیتی است، یعنی امر موهون و سست و قابل ذکر نباشه، نه امر اون خارج از معنای امره، چیزی که به نوعی اهمیت داره، قابل ذکر، قابل توجهه، این یه معناست. حالا این تارت هم به معنای طلب استعمال میشه، مستاقن طلب میشه. اخرى علل غرض که یکی از معانی که در کفایه هم آخون نقل کرد به من زیت و لعمر این کزا، یعنی لواقعت این کزا، که این واقعی که اینقدر اهمیت داره که من به خاطر همین اومدم اینجا. ثالثت هم به معنای حادثه، رابعت هم به معنای دیگر. پس بنابراین لفظ امر مشترک معنویست بین جمعی این معانی، ذات الواقعت و ذات الاهمیت.
این تلاقض رو مثلا اتیت لامور جزئی، لامور الجزئیه، امور جزئی واقعی مهم نیستش، این امور جزئی
ممکنه برای شما جزئی واقعی چیز نباشه،
نه همون شخص متکلم مثلا
اتیت لامور قیدش بیار غیر مهمه،
امر غیر مهم.
خدمت شما عرض کنم که تعبیرتون رو امداد درست کنید که شما به آیناینی نسبت تناقض‌گویی دادید، البته چون عمدی نداشتید حتما قصد توهین و تحقیر نداشتید، ولی در این حال دقیق باشید، در تعبیراتتون دقیق باشید. البته ممنوع اظهار نظر نیستیم هیچ چه کسی
با این تناقض داره،
نه
متناقض‌گویی.
خب حالا در هر صورت بیان ایشون خدمت شما عرض کنم این چنین، البته ایشون هم میگه به این معنا خب قطعا ممنوع استعمال نمی کنه، الان ممکنه شما در یک معنای دیگری هم استعمال بکنید، نهایتا باب المجاز واسه، نوعا اغلای عالم وقتی که امر را میخوان استعمال بکنن در چیز ذات اهمیت استعمال میکنن، و موارد استعمال را ایشون میگه ما بررسی میکنیم چیزیست که امر را به معنای واقعه ذات اهمیه و قابل توجه استعمال میشه کرد. اینم بیان مرحوم محقق ناینیست. فرقش پس با بیان محقق اصفهانی روشن شد، ایشون به یک معنا معنا کردن ایشونه، ولی مشترکن این که دارای یک معنا هستش. مرحوم محقق عراقیشون نه، میگه مشترک لفظیست بین دوتا معنا، همون اوامر و اموری که حضرت عالی فرمودید. مرحوم محقق عراقی یعنی آغازیا عراقی، بیان مرحوم محقق ناینی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 86 و فواید الاصول جلد یک صفحه 128، بیان مرحوم محقق ناینی. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 156 ایشون میفرماد که الامر مشترکون بین المعنیین، یعنی مشترک لفظی است. یک الطلب المبرز بالقول اول کتاب اول اشاره، امر به معنای طلبی که ابراز شده توسط گوینده. حالا ابراز شده گاهی با تکلم میشه بالقول، گاهی بالکتابه ممکنه بنویسه این فرمان رو، گاهی نه اشاره بکنه. پدریست که مثلا به پسرش اشاره میکنیم، مثلا میگیم آب چونجا هست بیار، با یک اشاره، با یک ایمایی بهش میرسونه. به این معنا اشتقاقات مختلفی اسم فاعل، اسم مفعول، ماضی، مضارع ازش مشتق میشه و امر به این معنا مشتق هست و به جمعش اوامر میشه. امره یامرو، آمرون، مامورون، وقت اینا اشتقاقاتی است که از امر به این معنا، امر خودش از این جهت مصدر و جامع به اصطلاح و منشأ اشتقاقات میشه. دومین معنا یک مفهوم عرضی عام می‌داره که مسابقه با مفهوم همون شیئونه، شی، و به این معنا امر جامده، چیزی ماضی مضارع اسم فاعل مفعول ازش مشتق نمیشه و جمعش هم به امور زن بسته میشه. پس بنابراین کلام مرحوم آقای محقق عراقی عملا به نوعی برمیگردم به کلام مرحوم آقای آخون دیگه. ایشون هم گفت امر به معنای اطلب فی الجمله و به معنای چه بود؟ شی بود و مشترک لفظی هستن. منتها ایشون میمیدار چیزای اضافه از کلام آخون امر به معنای شی به من به جمعش امور میشه و جامد هست و اشتقاقات ازش نیست، ولی به معنای طلب باشه. خب آخوندم تقریبا همین رو قبول داره. از آخوند بپرسیم که این امره یعمرو آمر معمور اینها اوامر به کدوم یکی از این امرها برمیگرده؟ امر به معنای طلب رو برمیگرده. پس عملا میتونیم ادعا بکنیم که کلام مرحوم خدمت شما عرض کنم محقق عراقی به اصطلاح آغازی ها عراقی محقق عراقی عملا با آقای آخوند فرقی نمی کنه.
با این فقط عوامل تشریعی
رو شامل شد که بله تکوینی رو شامل نشد. چرا ممکنه که چرا بله چرا ممکنه فرقی نیست؟ چرا ممکنه که خداوند متعال عمده کلی میشه به معنای طلب باشه عوامل باشه؟ این نما امره و ازا اراده شیئا یقول له کن فیکون، اونم امر تکوینی میشه. نمیتونیم چیز بکنیم، چیز خوبیه به ذهن شریفتون.
خدا لفظا چیزی نمیگه،
نه الزامی نیست که لفظ باشه، طلب دیگه. من تو طلب تکوینی داریم، طلب تشریعی داریم، هر دوتاش مشمول این معنا میشه. میمونه این دو بزرگوار مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما. خدمت شما عرض کنم که اینها مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول جلد یک صفحه 238 ایشون میفرماید که این کلامیشون است که مادت الامر موضوعت لمفهوم کلی مشترک بین الحیات بما لها من المعانی لا به معنا دخول المعانی فی الموضوع له بل به معنا ان الموضوع له جامع الحیات دال علا معانی ها. واقعیت قضیه این است که من شما عرض کنم بیان امام خیلی بیان روشنی نیست. ایشون میگه ماده امر وضع شده به یک مفهوم کلی مشترک، مشترک از بین هیئت‌های مختلف، هیئت‌هایی که معانی مختلفه دارند. البته به این معنا نیست که یعنی در موضوع له داخل شده باشه این معناهای مختلف، نه، این معناهای مختلف از هیئت‌ها استفاده میشه، ولی ماده امر وضع شده به یک مفهوم کلی مشترک بین هیئت‌های مختلف.
مشترک معنوی رو
نمی‌فهمید؟ عملاً بله مشترک معنوی است، قطعاً که مشترک لفظی نیست، ولی بالاخره معناش چیه؟ یک بار یک بزرگوار گفت که بله ایشون خیلی روشن همه چیز رو بیان میکنه. من و می‌خواست برخی از آقایونم اشاره می‌کرد، میگفت اینا بیانشون روشن نیست. طبعا من گفتم که خب شما معنایی که امام برای ماده امر فرموده چیه؟ شما یه هفته برو مطالعه بکن ببین چیه. بعدشون به من گفت که من چیزی نفهمیدم. گفتم خیلی خوب اخوکم مثلوک، ولی فهدت لدینه، شما که داشتیم مقایسه میکردی خیلی روشنه، بالاخره مقایسهتون درست نبود. در هر صورت بیان امام در اینجا در مناهج الوصول جلد یک صفحه 238 خیلی بیان روشنی نیست. اجمالا همینه، میفرماید که امر، ماده امر، موضوعتون لمعنن کلین مشترک، یعنی این معلومه که مشترک معنوی منظورشه، لمعنن کلین مشترک، مشترک از بین الهیئات، بین هیئت های منظور از این هیئات یعنی مثلا ماضی مضارع یا هیئت های امر مجرد باشه، مزید باشه، اسم فعل باشه. روشن نیست. مفهوم کلی مشترک بین هیئت‌های مختلفه به مالها من المعانی. ولی خب اینش روشنه که بالاخره ایشون یک معنا برای امر قائله، اون یک معنا مشترک معنوی هست و مصادیق مختلف داره، این بیانیشونه. ولی خب اون یک معنا چیه؟ خیلی یه مثال روشنی بیان نفرموده در مناهج الوصول ضلع یک صفحه 238.
آیه اولوالامر هست صاحبان امر،
بله،
انجام این نسا. حالا اینجا امر رو به چه معنی
میگیرن؟ منظورتون کی؟
نه کلن مفسرین اینا، شاید یه
قرینه
باشه که اونجا
نه اتفاقا اونجا اون امر. الان یه ذره صبر میکردید ببینیم آقای خویی چی میگه، میتونیم یه چیزی روشن بیان کنیم. داشته باشید سوالتون رو. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه ایشون بیان مبسوطی داره، میفرماید که امر وضع شده بر دلالت کردن بر ابراز امر اعتباری نفسانی. یعنی به این معنا امر وضع شده به این که آمر چیزی که ابراز میکنه، امر میکنه و بر گردن عبد و مکلف، بر ذمه او چیزی را میگذاره. میگه صدله، میگه صوم، میگه آت و زکاه، میگه حجه، اینا امرن. امر یه چیزیست، یک امر اعتباریه، امر اعتباری. عملا اون امر تکوینی که شما سوال کرده بودید در مشرب و مسلک آقای خویی عملا از امر چیه؟ خارج میشه.
اعتباری در معامل تکوینیه؟
بله دیگه، امر تکوینی، امر اعتباری اینطوری میگه. علی ذمه العبد، ببینید اعتبار، ببینید موضوعتون لدلالت علی ابراز الامر الاعتباری نفسانی. خب این باشه، امر نفسانی نه نوعا موالی عرفیه را بیشتر میگیره. با ای که میاره تفسیر میخواد بکنه، ای اعتبار و شارع الفعل علی ذمه العبد، شارع فعلی را به گردن عبد میگذاره، این میشه امر. امر به این معنا وضع شده. حالا ایشون یه توضیح میده دیگه، ما از این حالا ممکنه که مولای عرفی باشه، مولای عرفی باشه، تشنه میشه آب میخواد، میگه جنی به ما این، اسقنی به ما این، تازه فرمودی ابراز میکنه یک امر اعتباری نفسانی را طلب میکنه، به گردن عبدش میگذاره. منتها خب مثلا این امر نفسانی نه در موالی عرفیه مطرح میشه، ولی در شارع امر نفسانی شاید تعبیرش درست نباشه. ایشون با ای تفسیریه این چنین تفسیر میکنه، امر در لغت به این معناست، یعنی اعتبار و شارع الفعل علی ذمه العبد، در محاضرات جلد دو صفحه 9 و 10 و در صفحه 131. این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هست. به نظر حقیر در بین این پند بزرگوار بیان مرحوم آقای خویی اقرب به ذهن میرسه. ما میخواهیم امری که در کتاب و سنت وجود داره معنای لغوی و عرفیش چیه؟ میگه خداوند امر فرموده، پیغمبر خدا امر فرموده، امیرالمومنین علیه السلام امر فرموده، یا مثلا یک ولی فقیه عادل که داره حکومت میکنه امر کرده. از این امر چه استفاده میشه؟ یعنی ابراز کرده یک
خواسته درونیش
رو و بر گردن کسانی که او حق حکومت داره و حق دخالت در زندگی اینها داره، ولایت و سرپرستی داره، که منشأ این ولایت و سرپرستی از خداست و پیغمبر است و اول الامری که شما سوال کردید، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خب این امر اول الامرن، که منشأ این اول الامر بودنش هم از پیغمبره، پیغمبرم منشأ اول الامر بودنش چیه؟ خداوند تبارک و تعالی است.
مثلا اینطوری یه طوری حق داره با امر بخواد معناشو اشراف کنه، حق تو امر که در مقابلش تکلیف بیاد.
حالا خب اون از اون حق دیگه،
یعنی آره یه نفر دیگه که حق نداره امر میکنه، اون دیگه امر نیست؟
نه دیگه، مجازن بله دیگه. بله، امری که ذمه طرف را مشغول میکنه، مشغول ذمه میکنه، یعنی الان ما مشغول ذمه هستیم که باید برخیزیم نماز بخونیم، اگر عمدن این رو انجام ندیم چیکار کردیم؟ یه نوعی سرکشی کردیم. از فرمودی
پادشاه امر کرد، پادشاه خب. حق نیست، اونا میگن امر کرد،
چرا؟
خب. میگن
بله دیگه، خب همون دیگه. نه ببینید، اگر بل مجاز میشه، ادعایی میشه، بله ادعایی میشه، ولی ما امری که از امیرالمومنین صادر بشه میگیم بله امری است که ذمه شنوندگان رو مشغول میکنه، باید اطاعت کنن، نکردن گناه کردن. امرو امر پیغمبر و امر خداست. ولی اگر امری که معاویه کرده، نه اون مشغول ذمه نمی کنه. حالا مردم به این گوش نمیدن، به اون گوش، یه بحث دیگه است. ادعاً یه بحث دیگه است.
بحث لغوی بود. لغوی هم شعار
در لغت و عرف دوتاش با همه.
حالا عرف هم باشه.
نه دوتاش.
قبل از اینکه اصلا شعر بیاد، قبل از زمان شعار هم امر بود. اون موقع که به چیزای شرعی و حق داشتن اینا نبوده.
اون زمان هم باز، اون زمان هم اگر سنانسه یک پدری به فرزندش امر میکرد، امر گفته میشد. ولی اگر سنانسه به اصطلاح مولایی به عبدش امر میکرد، امر گفته میشد.
سلطان جاهلی که امر میکرد، همه میگفتن پادشاه امر کرده.
باشه، به همین دیگه. بله، مش از باب
تمام مشاهدهای جهان نظامی همه امر میکنن.
درسته.
خب اونا همشون امرشون چیزا
نه 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 ببین نه حقیقیه، ما نگفتیم مجازیه. دقت بکن. نه ببینید، دارید که یه ذره خوب فکر، یه ذره فکر بکنید. ببینید الان در جامعه اسلامیه، حکومتش حکومت اسلامیه، این حاکم را حاکم اسلامی میدونن، بنا به نوعی امر این برمیگرده مناطن به امر خدا و پیغمبر و اول الامر. خب ولی این چنین نیست که دیگه تمام جوامع دیگر دیگه انسان نیستن و امرشون امر نیست. نه، وجدانی، وجدانن هر حکومتی، هر جامعه برای خودش حکومتی داره. ولی حتی ازدواج اونها را ما موظفیم بپذیریم، به عنوان اینکه ازدواج کردن و مشروعیت داره کارشون برای خودشون. ارتششون هم اینطوره، رئیس جمهورشون هم اینطوریه، خدمتشون عرض کنم موالیشون هم اینطوره. بله امر لغتن و عرفن، بله امر به همین معناست، یعنی فرماندهی، فرمانروایی، رئیس جمهوری وقتی امر میکنه، عملا اون زیر مجموعه را مشغول ذمه این امر میکنه، باید اطاعت بکنن. اطاعت
نکن دارید، بذارید مأمور.
بله،
نگید ذمه مکلف، بگید ذمه مأمور.
حالا تعبیرشون اینه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ فرقی نمیکنه. ببینه فعلا بحثمون ما در امری که در کتاب و سنت و شارع میخواد صادر بشه، اون محل بحثمون هست.
مرحوم خویی ظاهراً بیان لغوی نمیفهمه، اینجا
داره تعریف اصطلاحی. نه بحثمون فعلا به بحث اصطلاحی نرسیدیم، اونم شاید همین باشه، خواهد شد، خواهیم گفت، میرسیم. یعنی فعلا داریم بحث معنای لغوی و عرفی را بیان میکنیم، در اصطلاح هم ببینیم چطوری. همین هست، همین فهم مال خواهیم گفت. ما رد نکردیم، دقت بکنید. خواهیم گفت، فقط عجله نکنید، دست کردیم. فعلا داریم دو مقطع بحث داریم، بحث لغوی و عرفی، بعد ببینیم حالا در اصطلاح چه آیا خوند خواهد گفت و همین مسئله را هم بل در عرفم در اصطلاح هم در اصطلاح هم یکیش به معنای یکیش به معنای طلبه، ممکنه این همین معنای لغوی و شبیه این باشه.
این سنین لغت نماهای اصلیش ارجاع نمیده بگه مثلا تو لسان العرب اینطوری گفته فلان جا اینطوری گفته، هر کی خودش ادعا میکنه معنی لغوی اینه،
چون بحث داریم چیزایش کتاب و سنت
خب
کتاب سنت در لغت هم همینه
استاد اشتهار
در... 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 در لغت هم همینطوری خواهی میگو. خب یک صلوات ختم بفرمایید. چیزی نفرموده نه چیز علیکم به محاضرات جلد یک صفحه 131 و صفحه 9 تا 10. خب یه صلوات دیگری ختم بفرمایید. خواهیم گفت میرسیم میرسیم بشنم. خب بحث ما خدمت شما عرض کنم که در سرقتی که منذر به قطعیت بشود شرایطی داره و این شرایط رو داشتیم با کلام مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر و همچنین برخی از معاصرین مثل مرحوم سید عبدالعلی سبزواری و همچنین آیت الله لزمای روحانی که فقه صادق رو نوشته و محمد بعد صادق روحانی و همچنین مرحوم های خویی تکملت المنهاج و موسوعه مرحوم های خویی و همچنین اجمالا به کلام مرحوم امام در تحریر وسیله تعرض میکنیم و تعرض کردیم. مرحوم خدمت شما عرض کنم محقق در شرایع میفرماید تقریبا آخرین شرطش هم هست، میگه از سامن هشت شرطم، یعنی آخرین شرط که شرط هشتم هست، ان یأخذه سرن، سرن باید برداره این مسروق را ای سارق، ولذا فلو حتک الهرزه قهرن ظاهرن و اخذه لم یکته بکنه غاصبن عرفن لا سارقن، ولی زا این شرط هشتمه در نظر ایشون. تا کنون یعنی بلوغ را ما گفتیم، عقل را گفتیم، بیان ایشون رو، ارتفاع و شبهه، شبهه نباشه کسی مثلا مال خودش رو برداشته فکر میکرد مال خودمه، فنکشه فکر مال زید بوده، خب این سرقت بهش گفته نمیشه چون شبهه مال خودش بوده مرتفع نشده شبهه، به عنوان مال زید اگر برمی داشت سرقت می شد. ارتفاع و شرکه مال شریکی نباشه و شرایطش رو گفتیم. حد که هرز پنجمین شرط بود. اخراج المتا به نفسه یا مشارکن، خودش برداره یا دو نفری سه نفری دزدی می کنن با هم بشکنن و با هم بردارند، ولی من بشکنم بگم حالا من شکستم برای اینکه قطعیت پیش نیاد تو برو بردار، در نتیجه من شکستم چیزی بر نداشتم برای چه قطعیت بشم، شما که میری بر میداره شما حد که هرز نکردی،
دوتای با هم شکستم
اون بحث دو جدا میشه، دوتای با هم بشکنن دوتای با هم بردارن
دوتاشون
قطعیت، البته اگر به اندازه هر کدومشون به اندازه رو به دینار برسه.
تو اتفاقی رو فرستاد
برداشت. حالا اینجا من گفتیم قبلا این بحثا رو گفتیم، بله به یه دیوونه بده بردارن، یه طفل غیر ممیز باشه برداره، نه به اصطلاح اون به اصطلاح قطع نمیشه چون مباش، بله بله مباش، اما اگر چرا چرا به نفسه گفتیم، گفتیم به نفس خودش بده
دوم آخه داشتیم، اگر یه طفلی رو بفرسته خودش میاد طفل بفرسته
حکم
برای شخصی که
همون ارزو شکسته به قرزم ما هم داریم همونو میگیم، اگر طفل غیر ممیز باشه اینجا چون سبب اقوا از مباشره، مباشر کل عدمه برداشته گذاشته روی حیوان، حیوان حمله کرده برده، به یا یک به یه دیوونه داده برداشته برده، یا طفل غیر ممیز داده برده. ولی اینجا مباشر کل عدمه، سبب هست که کار چیزه، ولی قطعیت میشه. ولی نه، این چینه نباشه، طفل ممیز باشه یا آدم عاقلی باشه، میگه من شکستم ولی منم بردارم، قطعیت به من متوجه میشه. ولی حالا من شکستم، تو برو بردار، در نتیجه اون شرط و اون قطعیت منتفی میشه.
من اختیارم برو برداره، وگرنه اونو مجبور کنه اثر گرفته
من شکستم. اون یه بحث دیگه هست، خیلی رو داره اشکالات نظری میکنید. معلومه ولی اگر کسی را مجبور بکنیم، اون مجبور کل عدم خودش برداشته، مثل همون طفل غیر ممیز باشه. اینا درست میده، اینها را بخوام شقوقش رو مطرح بکنیم، خیلی چیز کار به درازا میکشه. بعد خدمت شما عرض کنم هفتمین شرط این بود که والد نباشه سارق مال فرزند خودش رو. گفتیم که در والد حضرت فرمود انت و والدک لابیک، البته گفتیم در اینجا بعضی ها عمرام گفتن، ولی خب از فقهای شیعه تقریبا فقط ابو صلاح حلبی و مرحوم علامه در مختلف، بقیه اینو نپذیرفتن. ولی اهل سنت اینا چون بحث قیاس اینها را دارن، گفتن خب چه فرق میکنه، اون من مثل اب میمونه. و ولی خب نه، در روایات سرقت با این شرایط منظر به قطعیت میشه، مگر اینکه دلیل بیاد تخصیص بزنه. دلیل والد را خارج کرده، عمر را خارج نکرده. هشتمین شرط اخذ سرن باشه، که شرط هفتم والد نباشه، هشتم این است که سرن باشه که امروز خوندیم. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که فهازه سمانیت و شروط، هشتا شرط شد بیان مرحوم محقق در شرایع. ولیکن این که الان شما فرمودید گفتم اشکال نظریه، مرحوم صاحب جواهر میفرماید که خب بله باید اختیاری باشه، لیکن قد عرفت انها تسعتون به ذم کونه فی هرزن بل مع ذم الاختیار تکون و عشرتن بل مع ذم الاخراج من الهرز تکون و احد عشر. مرحوم صاحب جواهر یه سه تای دیگه هم به نوعی از اون شرطهای ذکر شده با یه مختصر قید اضافی اضافه میکنه، میگه 11 تا میشه عملا. در هرز باشه، یادتون میاد در میهمان اگر بدزده یا عزیر بدزده، گفت که اگر در جای آشکار باشه نه این قطعیت نداره، ولی اگر سانز در هرز بوده باشه برداره، ولو اینکه نشکسته هم باشه قطعیت صدر میکنه. به اضافه به ذم اختیار مختار باشه، همین مثالی که آقای سعادت من مطرح کردن که به اختیار باشه مثلا با کلت مجبور بکنه، خب معلوم حالا تنها شما نبودی، صاحب جواهرم داره اضافه میکنه. به اضافه زمینه اخراج از هرز را مطرح میکنه. یه چیز اضافی هم اینا مطرح نفرمودن، مرحوم آی خویی میفرماید که الله یکون سارق و عبدن لل انسان، سارق عبد انسان نباشه، عبد انسان باشه قطعیت منتفی میشه عملا. حالا فرق نمی کنه هرز بشکنه، از هرز برداره الان هم برداره، خدمت شما روایات زیادی هم در این رابطه داره، منتها خب الان چون دیگه مبتلا به نیست خدمت شما عرض کنم ازش میگذریم. یه بحثی اضافی اینجا باز مرحوم صاحب جواهر به تبع مرحوم محقق در شرایع داره، فرق نمی کنه شخص مسلم مثلا از مسلم سرقت کنه، یا مسلم از ذمی سرقت بکنه، یا ذمی از مسلم سرقت بکنه، در قطعیت فرقی نمی کنه، در قطعیت فرقی نمی کنه، مسلم از مسلم، مسلم از ذمی، ذمی از مسلم
با قطع
آفرین همون اون مسلم. این نکته را میخواستم صاحب جواهرم بهش عنایت داشته توجه کرده. مسلم اگر ذمی را بکشه، ذمی اگر مسلم را بکشه قتل هست به عنوان قصاص، ولی مسلم اگر ذمی را بکشه چون کفو نیستن اونجا چیه؟ قتل منتفیست. اما اینجا نه، اینجا دلیل نداریم اگر مسلم از ذمی سرقت بکنه یکتا یدو تازه فرمودی. این بیان مرحوم صاحب جواهر چرا؟ ببینید در چرا در قتل مکافأ شرطه، ولی اگر مسلم ذمی را بکشه محکوم به قتل هست یا نیست؟
نیست.
ولی بخلاف القتل، بیان صاحب جواهر اینه، بخلاف القتل الذي هو حق الله تعالی شأنه، قطع ید حق الله، حق الناس نیست. یه بار در وسط بحث یکی از دوستان بحث حق الله حق الناس شد، من گفتم داره میاد، منظورم اینجا بود. الذي هو حق الله تعالی شأنه لاستقامت النظام مضافا الى معلومیت اعظمیت القتل من القطع. پس بنابراین این یک بحثی بود که خدمت شما عرض کنم گذشت. بله قطعیت در اینجا ولو مسلم از ذمی باشه، بله این چنینی. بعد مرحوم محقق در شرایط، چون بحث ما بر اساس بیان مرحوم محقق ولو قبلا اشاره کردیم اینها را، چند مسئله مرحوم محقق در شرایط مطرح میکنه که
اگر بعضی دزدا می سردوز داره بقیه را اجیر کرده فرستاده برای دزدی،
بله
نوچه هاشه به قول معروف، اون اصلیه اینو مجبور میکنه بره بیاره،
خب
یا حالا بالاخره مثلا یکی میره کارگر میگیره بره برای دزدی، آیا این کارگر رو قطع شد دستش قطع میکنن یا اینی که اجیری کرده؟
بله دیگه عملا شده. یعنی اونجایی که مباشر کل عدم سبب اولویت داره،
کل عدم اون اختیار داشته کارگر این بشه یا نه، مجبور نی کت نذاشتن رو سرش، اختیارم اومده اجیر این شده، یه پولی گرفته بره دزدی کنه،
مال مال اجیر بشه، اجیر باید قطعیت بشه، اجیر باید قطعیت بشه، مباشر مباشرونه و عاقل هم هست و مختاره عجیب. اون فقط بله گناه کرده، اونم یک
برای اون داره دزدی میکنه،
باشه نکنه نکنه، ایشون که مثلا ایشون بفرماید که زمینه زنا را فراهم بکنه، ما صد ضرب شلاق را به کی باید بزنیم؟ کسی که زنا کرده، ولو این که ممکنه که اصل تحریک کننده فراهم کننده زمین فلان کسی دیگه باشه، خب اونم البته شلاق خودشو داره، ولی حد دیگه مال اون کسی است که
زمینی که خدمت هست کنم که قطع کردوی مسلم رو بزن قطعیت کنن، اینجا پیدا کردن سبیل
نه 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 اصلا چه سبیلی، دولت اسلامی موظف امنیت جانی مالی هم مسلم را هم ذمی را که زیر چتر حکومت اسلامی زندگی میکنه فرق نمیکنه، این چنینه. منتها اون یه دلیل خاصی داره که در قتل مسلم اگر ذمی را به قتل برسونه، بله خدمت شما از کنم اونجا قتله به این وانی
همینه، مکافأه وجود نداره،
بله دیگه همه قصاص، بحث همون
قصاص کامل دم نه، در مثلا حالا بحث عرش و اینها باشه مثلا
دیه همینه، فرق نمی کنه، ظاهرش فرق نمی کنه، باز میرسیم به در بحث حدود و آخرش بحث قصاص اینها و اینجا میرسیم، الان نمیتونیم قضاوت کنیم، اجازه بدید که به اصل بحثش برسیم. تا بس مرحوم محقق در شرایط چند مسئله پشت سر هم ذکر کرده که بعضی از این مسائل را ما تعرض کردیم، فقط اجمالا اشاره میکنیم. مثلا راهن اگر اون رهنی که گذاشته بره سرقت بکنه، گفتیم چون ملک مال خودشه بحثش گذشت. بحث دیگر مسئله عبدی که دوباره تکرار میکنه، عبد انسان اگر مال انسان رو سرقت بکنه، الان تعرض کردیم، دوباره این مسئله مستقلی مطرح کرده دیگه، رد میشیم ازش.
راه نگرفت اون کسی که رحم گرفته اون خودش مال اونو برداره.
چطور؟
یه موقع من رحم دادم دست شما، شما مال نگه دارید. خب در مورد یه قضیه یه رحم دادم به شما، حالا اگه شما از اون بردارید نه خودم بیام از مال خودم بردارم، دست شما بوده رهن خودتونو برداری برای خودت،
تصرف میشه اون دیگه، سرقت تلقی نمیشه بهش، معصیت هست.
مثلا
مالی گذاشتن تو گاوصندوق، اصلا هرز تلقی نمیشه، شما در اختیار من گذاشتید،
مثلا گاوصندوق گذاشته درشم قفله، داده اینو نگهدار، مثلا یه پولی ازت امانت برده، حالا شما گاوصندوق بشکنید مال برداری،
اون بس هرز صدق میکنه،
هرز داره،
بله هرز داره و اون بل قطعی باشه، در اون بل اختیار اون باز کردنش شکستنش که در اختیار نبوده که،
بله بله در اختیار بوده،
بله این چنین. خب اجازه بدید بحث دیگر، مسئله یه اجیر هست،
یه شرطی قبلا بیان شد اینجا معتمد هست، اشکالی نداره
ظاهرا، بله دیگه از کردم بوده نه قطعی کدومش
این الان که فرمون
باید ببینیم آیا واقعا به این معتمد میشه، اگر صدقی بکنه بله در معتمن قطعیت نیست، ببینیم اون ظهور عرفیش در چیه، یمکن ظهور عرفیش در همون معتمنه، بیان خیلی خوب است، من اشکال بر آیه خواستم انگره بود بگم مرحوم آیه است، ساره نگون که حضر فرمودید این است که بله معتمن صدق میکنه، معتمن صدق میکنه. خب چون یکی از دوستان زحمت کشیدی ظاهرن شیرنی میخواید بدید به ما آقا، بله خب پس بیارید یواش یواش، منم بحث رو تمام میکنم چون بعضی ها اشکال نظری دم دستشون زیاده. یکی از چیزها عزیره، عزیرم قبلا گفتیم دیگه، بحث عزیر اگر چنانت گفتیم دو جوره سرقت عزیر، یه دفعه این است که شما کلید خونه و منزل رو میدید، میگید آقا اینجا را زارو کن، بار تمیز کن، فلان اینا اینجا، ولی خب به اون محوطه دیگه وارد نشو، ولذا از این طرفی که ایشون مجازه و چیز سرقت بکنه بحث معتمن هست، سرقت صدق نمی کنه، قطعیتی در کار نیست، اما اونجایی که منطقه حریم ممنوعه بوده از هرز تلقی میشه و عزیرم باشه قطعیت خواهد شد. این و اینم باز در کنار همین، در همین مسئله مرحوم صاحب جواهر باز مسئله ضیف را مرحوم محقق مطرح کرده، اگر ضیف سرقت بکنه گفتیم دو جور سرقتش، یه دفعه در اون جاهایی که مجاز بوده بشینه در مرعا و منظر بوده سرقت صدق نمی کنه که از حرز برداشته، ولی نه در اون محوطه در اون سالونی که نشسته از به اصطلاح هم صاحب خونه بره چای بیاره چیزی بیاره کنارش اتاق دیگری بوده وارد شده از اونجا چیزی برداشته، اینجا هرز صدق میکنه و ضیف هم باشه قطعیت صدق میکنه، البته ضیفی که میهمان صاحب خونه دعوت کرده، ولی اگر کسی دیگر را میهمان دعوت بکنه اون دیگه اصلا ضیف حساب نمیشه. مسئله چهارمی ایشون مطرح میکنه که این بحث رو تمام بکنیم به بحث دوم برسیم که مسروق و حد نصاب، اینا دیگه بحث از شرایط سارق تمام بشه، اگر برای حاکم شبه حاصل بشه عملا قطعیت منتفی میشه، مثلا آقای زید را در خونه امر چیزهای برداشته داره میبره، دستگیر کردن، زید میگه داشت سرقت میکرد مال من رو، امر میگه که نه بابا به خدا به پیغمبر ایشون هدیه کرده به من، تازه فرمودی عملا برای آقای حاکم شبه پیش بیاد، اینجا هم باز قطعیت چی میشه؟ منتفی میشه، مگر اینکه آقای صاحب خونه بیینه بیاره، اگر گامه بیینه بکنه و معلوم بشه که این همه چیزی که ایشون از نوعاً از حرز هم برداشته داره میبره قطعیت چیه؟ محقق خواهد شد.
برای حاکم باید شبهه
نباشه؟ بله دیگه، آره برای حاکم اگر شبهه ایجاد بشه عملا بس منتفی خواهد شد،
اثبات بشه،
بله اثبات باید بشه، ولی اثبات نشه عملا محل شبهه هست و
و معلوم باید اثبات بشه،
حالا مطرح میکنه دیگه مرحوم محقق مطرح کرده، مرحوم صاحب جواهر هم یعنی میخواد اون میخواد توجه بده که بحث یعنی عجولانه حکم اجرا نشه، تازه فرمودید بحث خوبیه، اگر چنانچه کوچکترین شبهه‌ای به آقای
حاکمی زاد شد باید دقیقاً مستوفا بررسی بکنه، اقامه بیینه بخواد از آقای خدمتشون
عرض کنه. باید اونجا که راه اثباتشو باید بس کنه، نه اینجا شرایطی
که دوباره برای چی؟ حالا شما نگاه میکنی ببینید که بحث خوبیه این بحث ایشون. چرا؟ بجاست خوبه. بحث دیگری خدمت شما عرض کنم دیگه از ثانی بحث بعدیمون در مسروق است. این اجمالا نظر بکنیم دوستان اگر لطف کنید حتما مطالعه بفرمایید، چون بحث هم پیچیده‌ای هست هم بحث بسیار جنجالی پر اختلافی هست. خب مسروق ما میگیم که حداقل به ربع دینار باید برسه تا مسئله قطعیت منجر به چه باشه، به سرقت منجر به قطعیت بشه، حداقل ربع دینار. اینجا در تقریبا 5 طایفه ما روایات داریم، روایاتی هست که همون ربع دیناره، روایات صحیحه مستفیضه و کثیره، روایاتی داریم خمس دینار را مطرح میکنه، روایاتی داریم سلس دینار را مطرح میکنه، روایاتی داریم درهمین را مطرح میکنه، روایاتی داریم تفصیل قائل میشه بین چیزهایی که سرقت شده فاسد شدنی هستن، مثلا سبزیجات و میوه‌جات اینها، یا فاسد شدنی نیستن. در اونهایی که قائل تفصیل میشه در برخی سرقت منجر به قطعیت میشه، در برخی منجر به قطعیت نمیشه. برخی از روایات هست که یکی دو مورد را کلن در سرقتی که منجر به قطعیت میشه استثناء میکنیم، مثلا پرنده را اگر کسی سرقت بکنه، یا احیانا سنگه های رخام و قیمتی رو، روایاتی داریم که نه اینجا ولو سرقت هم بشه از هر زن برداره قطعیت در اینجا نیست. مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر از نوع فقها ها تقریبا اکثریت قاطعشون میگن نه اینها روایاتی هست، ولو بعضی از این روایات صحیح هم و معتبر هم هستن، ولی مورد اعراض مشهور هستن و در نتیجه همون مشهور که ربع دینار باشه و ولو اینکه پرنده باشه، ولو اینکه به سنگ قیمتی باشه فرق نمی کنه، قطعیت درش هست. ولی مرحوم آقای خویی می فرماید نه، ما روایات معتبره داریم، تیر را استثناء کرده، ولذا یه پرنده یه میلیاردی هم باشه، یه میلیونی هم باشه، 10 میلیونی هم باشه، اگر کسی سرقت بکنه روایت معتبره میگه نه قطعیت نیست. این بحث را انشاءالله فردا اجمالاً تعرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من مال حضرت زینب سلام رو به ما رفتی ندارم.
سلام.
جدی؟
بیشتر بدید که اگر دفعه